سلام و اوقاتتان بخیر. 5 شام به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری میزبان شما هستم. با خبرها آغاز میکنیم. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که زنان و دختران در افغانستان تحت حاکمیت طالبان با تصامیم وحشتناک روبروان. گوترش این سخن را روز سه‌شنبه در نشست با جامعه مدنی به مناسبت 69 نشست کمیسیون وضعیت زنان سازمان ملل متحد در شهر نیویورک گفت. در بخشی از متن سخنرانی آقای گوترش که در وبسایت اداره امور زنان ملل متحد منتشر شده آمده است که زنان و دختران هنوز هم با مجموعی از تصامیم وحشتناک علیه حقوقشان مواجهند و این بیشتر از هر جای دیگر در افغانستان مشاهده می شود. سرمنشی ملل متحد تأکید کرده که کشورها و دولتها باید وادار شوند که بر پیشرفت و رشد زنان و دختران سرمایه گذاری کنند و زنان و دختران را در اولویت قرار دهند. این در حال است که با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان در تابستان سال 1400 خورشیدی این گروه محدودیت های سخت گیرانه را بر زنان و دختران در افغانستان وضع کرده است. ایتالیا به منظور حمایت از عودت کنندگان افغان نزدیک به 4 میلیون دلار با سازمان بین المللی مهاجرت IOM کمک کرده است. این سازمان امروز چهارشنبه در خبرنامه گفت که این پول از طریق 8 مرکز IOM در امتداد مرزهای ایران و پاکستان برای کمک با 25,000 عودت کننده به مصرف خواهد رسید. در خبرنامه آمده که کمک ایتالیا با عودت کنندگان افغان در یک زمان بحرانی صورت گرفته که برگشت اجباری پناهجویان افغان از ایران و پاکستان شدت گرفته و دو کشور تلاش دارند که در سال جاری میلادی شمار چشمگیری از پناهجویان افغان را از خاکشان اخراج کنند. وزیر خارجه ایران میگوید که انتظار می رود نامه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به آیت الله علی خامنه ای رهبر ارشد ایران توسط نماینده یکی از کشورهای عربی برسد. عباس عراقچی این مطلب را امروز چهارشنبه در حاشیه نشست کابینه ایران به خبرنگاران گفت و از کشور مشخص عربی نام نبرده. بر اساس گزارش رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، عراقچی گفته که نامه از سوی ترامپ نوشته شده اما هنوز به دست ایران نرسیده است. دونالد ترامپ در هفته یهود گفت که خواستار مذاکره درباره برنامه هسته‌ای ایران است و به همین دلیل نامه ای را برای رهبر ارشد آن کشور فرستاده. او در مورد محتوای نامه معلومات نداد اما تاکید کرد که امیدوار است تا مذاکره صورت گیرد و این مذاکره برای ایران خوب خواهد بود. منابع روسی میگویند که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه علاقمند پیشنهاد آمریکا برای برقراری آتش‌بس 30 روزه با اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز چهارشنبه به نقل از منابع روسی که نامهایشان گرفته نشده خبر داد که پوتین تأکید دارد که در هر گونه توافق بر سر آتش‌بس باید پیشرفت روسیه در جنگ در نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو نیز رفع شوند. این در حال است که اوکراین در مذاکرات با آمریکا در عربستان سعودی روز سه‌شنبه آمادگی خود را برای پذیرفتن پیشنهاد آتش‌بس 30 روزه با روسیه نشان داد و ایالات متحده هم از آغاز دوباره کمک های نظامی و شریک ساختن اطلاعات استخباراتی با اوکراین اطمینان داده است. مجلس نمایندگان ایالات متحده از سه‌شنبه 21 اوت طرح تامین بودجه حکومت فدرال تا ماه سپتامبر امسال را تصویب کرد. این اقدام فقط چند روز پیش از ضرب‌العجل تعطیلی قسمی حکومت فدرال آمریکا صورت گرفت. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، این اقدام با جلوگیری از فشارهای اقتصادی در هفته‌های اول حکومت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده کمک خواهد کرد. مجلس نمایندگان این طرح را به سنای آمریکا فرستاد تا بررسی و برای‌گیری گذاشته شود. مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان آمریکا پس از تصویب این طرح گفت که حالا به سنا بستگی دارد تا آن را قبل از شنبه شب یا ضرب‌العجل تعطیلی قسمی حکومت تصویب کند. جانسون گفت که رأی دموکرات ها در مجلس سنا برای تصویب این طرح مهم است. در غیر آن به گفته او دموکرات ها مسئول عواقب تعطیلی حکومت خواهند بود. و کرکت بورد آیرلند اعلام کرده که مسابقات را که قرار بود امسال در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام شوند به دلیل مشکلات مالی لغو کرده. انتظار می رفت که تیم ملی کرکت آیرلند در ماه جولای امسال یک بازی تست، سه بازی یک روزه و سه بازی 20 اووره را در برابر تیم ملی کرکت افغانستان انجام دهد. سلسله این بازی ها قرار بود به میزبانی آیرلند برگزار شود. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه نهاد نجات کودکان میگوید که به دلیل کاهش منابع مالی نزدیک به 20 مرکز صحی در افغانستان مسدود شدند.
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم.
بر اساس گزارش یک رسانه آمریکایی، اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته پذیرش پناهجویان در ایالات متحده ممکن است ماها به تأخیر بیفتد. این اعلام به نگرانی افغانهای دارنده کیس‌های پناهندگی افزوده.
می خواهیم که دوباره کیسه همه آغاز شده روند قسمت سابق بود از نیده آغاز شده رفتن همه قسم از ما رو مخواست کرد.
یک مرد در تخار فارم ماهی ساخته.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که بخاطر کارآفرینی که برای جوان ها برای مردم.
سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمده اند.
این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه.
و برنامه مهمان آزادی را هم داریم که در نیمه دوم ساعت پخش میشود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. مؤسسه نجات کودکان سیف در چلدرن میگوید که هجده مرکز صحی را در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته کرده. این نهاد در گزارش هشدار داده که در صورت عدم دریافت کمک مالی 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این اعلام خانواده ها را در افغانستان نگران کرده. بیشتر در گزارش سنا کاکرد.
صندوق نجات کودکان یا سیف دی چلدرن می گوید که بسیاری از مراکز صحیحش در افغانستان به دلیل کاهش کمک های مالی بین المللی بسته شدند و هشدار می دهد که شمار دیگر نیز به زودی بسته خواهند شد. این اداره در گزارش تازه خود که روز سه‌شنبه در وبسایت ریلیف منتشر شده اعلام کرد که تاکنون 18 مرکز صحی آن در افغانستان به دلیل کاهش بودجه بسته شدند. سیف دی چلدرن می گوید که در این مراکز علاوه بر درمان کودکان دچار سوء تغذیه بیماری های مختلف دیگر نیز تداوی می شد. این اداره همچنان هشدار داده است که در صورت عدم ارائه کمک های مالی فوری 14 مرکز دیگر نیز در ماه آینده بسته خواهند شد. این سازمان گفته که این 32 مرکز صحی تنها در ماه جنوری به 134 هزار کودک در سراسر افغانستان خدمات ارائه کردند. شماری از خانواده ها نیز می گویند که از زمانی که فعالیت این کلینیک ها متوقف شده، فرزندانشان با مشکلات جدی روبرو شدند. لایق شینواری باشنده ولسوالی چین ولایت ننګرهار بر رادیو آزادی گفت:
ډیر مشکلات سره لاس او گریوانی وو، دغه ماشومان هم سوی تغذیه ملرو منګه.
فعلاً با خیلی مشکلات روبرو هستیم. اینجا اطفال ضعیف و سوی تغذیه خیلی زیاد هستند. اینجا با اطفال ما دوای بسیار خوب برای سوی تغذیه داده می شد. این مرکز از 8 ماه بعد این سو به چندین قریه خدمات ارائه می کرد ولی متاسفانه بسته شد.
که مقتدا کلینیک منظور شوه او بدبختانه چې موږ نه بیرته لاړو.
یک باشنده ولسوالی علسای ولایت کاپیسا که مادر 7 طفل است و نخواست نامش در گزارش منتشر شود، روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
حالا نه دکتر داریم نه هم کلینیک. اینجا یک کلینیک داشتیم، 6 ماه فعالیت کرد اما حالا بسته شد. با خیلی مشکلات روبرو هستیم چون اینجا حالا هیچ مرکز صحی وجود ندارد. ما از دولت می خواهیم تا اینجا یک کلینیک ایجاد کند.
بر اساس این گزارش، فعالیت یک مرکز صحی مربوط به سیف د چلدرن در شمال افغانستان که ماهانه بیش از 2000 بیمار را مداوا می کند، قرار است در هفته های آینده به دلیل کمبود بودجه متوقف شود و صدها کودک مبتلا به سوء تغذیه از دسترسی به خدمات اضطراری صحی محروم شوند. این اداره می گوید که کاهش کمک ها بر فعالیت های حمایوی نهادها و مؤسساتی که در درمان کودکان سوء تغذیه کمک می کردند نیز تأثیر گذاشته است. قابل ذکر است که پیش از این سازمان جهانی صحت یا WHO و کلستر جهانی صحت در گزارش‌های جداگانه اعلام کرده بودند که توقف کمک‌های خارجی آمریکا فعالیت نزدیک به 700 مرکز صحی در افغانستان را به حالت تعلیق درآورده و یا متوقف کرده که 5.5 میلیون نفر را در سراسر این کشور متضرر کرده است. این نگرانی ها در حال مطرح شده که نور جلال جلالی، سرپرست وزارت صحت عامه طالبان گفته که از میان 400 ولسوالی افغانستان تنها 93 ولسوالی دارای مراکز صحی هستند. مسئولین این وزارت همچنان ادعا کردند که برای ساخت صدها مرکز صحی در ولسوالی های مختلف بودجه اختصاص داده و بر جلب کمک های بین المللی برای حل و تقویت مشکلات سکتور صحی افغانستان تاکید کردند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
در حالی که توجه ها به عربستان سعودی معطوف شده، جایی که مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ روسیه مذاکره کردند، سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند. این که چرا برایتان تا دقایق دیگر میگیم. یک مرد در ولایت تخار با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی یک فرم ماهی ساخته. او میگوید هدفش از ساخت این فرم ایجاد فرصت‌های کاری برای جوانان و جلوگیری از انقراض ماهی‌ها به ویژه ماهی کمیاب خالدار است که در میان مردم خیلی معروف است. بیشتر در این گزارش.
محمد نادر 65 ساله باشنده ولسوالی ورسج تخار به تازگی با هزینه نزدیک به 3 میلیون افغانی در یک جریب زمین شخصیش در این ولسوالی فارم ماهی ایجاد کرده است. او به رادیو آزادی میگوید که این پروژه را حدود یک سال پیش آغاز کرده و اکنون علاوه بر جلوگیری از انقراض نسل ماهی خالدار، زمینه کار را برای تعدادی از مردم محل نیز فراهم کرده است.
تقریبا در نزدیک 3 میلیون افغانی ما در اینجا مصرف کردیم. انگیزه ای بوده که به خاطر کارآفرینی که برای جوانا، برای مردم که یک کار جور کنیم که حداقل یک 5 نفر 10 نفر در اینجا زمینه کار برش مساعد شود و در اینجا بتونن که کار کنن و امرار معاش بکنن.
برخی فعالان اقتصادی معتقدند که برای رشد صنعت ماهی پروری، پرورش دهندگان ماهی باید از حمایت های دولتی و خصوصی برخوردار شوند. محمد حامید نظیری فعال کشاورزی میگوید با توجه به شرایط مناسب و منابع آب طبیعی و زلال در ولسوالی ورسج تخار، حکومت باید زمینه ایجاد فرم‌های ماهی را برای مردم فراهم کند.
کسایی را که در این مورد سرمایه‌گذاری کردند، ما انشاءالله امیدوار هستیم که دولت حمایتشان بکند تا از همین انقراض نسل ماهی خالدار یا قزل‌آلا جلوگیری شود.
مسئولان محلی در ولسوالی ورسج تخار میگویند که برای کسانی که علاقمند به سرمایه‌گذاری در بخش پرورش ماهی هستند، زمینه ساخت فرم‌های ماهی را در این ولسوالی فراهم می‌کند. مولوی ذبیح الله مسافر، ولسوالی طالبان در ولسوالی ورسج، در صحبت با رادیو آزادی این موضوع را تاکید کرده است.
کسایی که علاقمند هستند در این ولسوالی فرم ماهی تشکیل بدهند و فرم ماهی بسازند، ما همراهشان همکار هستیم، زمینه را برایشان مساعد می‌سازیم.
تخار یکی از ولایت‌های شمال شرق افغانستان به دلیل موقعیت جغرافیایی و آب و هوای مناسب چهار فصل ظرفیت بالایی برای کشاورزی و پرورش ماهی دارد. این ولایت منابع آبی فراوانی دارد که می‌تواند زمینه رشد صنعت ماهی پروری را فراهم کند. فعالان کشاورزی مانند محمد حامد نظیری معتقدند که با حمایت‌های دولت و ایجاد فرم‌های ماهی، تخار می‌تواند ماهی مورد نیاز دیگر ولایت‌ها را تأمین کند. همچنین به گفته این فعال کشاورزی، آموزش‌های فنی به مسئولین فرم‌ها می‌تواند کیفیت و ظرفیت تولید را افزایش دهد.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
یک روز پس از پیشنهاد ایالات متحده برای برقراری آتش‌بس 30 روزه میان کیف و مسکو، روسیه حملات را بر مناطق مختلف اوکراین انجام داده. این حملات تلفات و خسارات مالی به دنبال داشته. همکارم فرشته نگاه برای جزئیات بیشتر همین حال در استدیو با من است. فرشته جان سلام. از حملات تازه روسیه با اوکراین چی میدانیم و روسیه چی ادعا کرده؟
سلام به خودت ستار جان. روسیه و اوکراین شب گذشته فقط چند ساعت پس از پیشنهاد امریکا برقراری آتش بس 30 روز عملات هوایی را به همدیگر آغاز کردند. به گفته سرح لیساک ولی شهر کریویری اوکراین، دو راکت روسیه در مرکز شهر اصابت کرده که در نتیجهش یک نفر کشته شده. عملی هوایی دیگر روسیه در شهر بندری اودسای اوکراین جان 4 خدمه یک کشتی باربری را گرفته. در این حال ویتالی کلیچکو شاروال کیف گفته که سیستم دافی هوای اوکراین در جریان عملات روسیه فعال بوده و تعداد زیاد از عملات دفع کرده. ستار جان، گزارش ها از عملات هوایی بر شهر خارکیف اوکراین هم خبر دادن و شب گذشته اجدار عملی هوایی در 10 منطقه اطراف شهر کیف به صدا در آمده. وزارت دفاع روسیه از دیگر طرف ادعا کرده که سیستم دفاع هوایی کشور شب گذشته 6 تیاره بیسرنشین اوکراین سرنگون کرده. این وزارت گفته که 1 تیاره بیسرنشین بر فراز شبه جزیره کریمیا و 5 تیاره بیسرنشین دیگر بر فراز بحیره سیا سرنگون شدن. مقام های روسیه گفتند که در نبرد با نیروهای اوکراینی در منطقه غربی کورس کم پیشرفت های داشتند.
تشکر. فرشته جان، روسیه به پیشنهاد آتش بس در اوکراین چی واکنش نشان داده؟
ستور جان، روسیه و اوکراین عملات تازه را در حال همدیگر آغاز کردند که منطوره که خودت هم اشاره کردی، نماینده های ایالات متحده روز گذشته در مذاکرات با نماینده های اوکراین به میزبانی عربستان سعودی البته پیشنهاد 30 روزه برقراری آتش بس مطرح کردند که اوکراین آمادگیش بر پذیرش پیشنهاد نشان داد. روسیه هنوز رسما در مورد مذاکرات و نتیجه چیز نگفته، اما منابع روسی میگن که ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری کشور علاقمند پیشنهاد آمریکا به خاطر برقراری آتش بس 30 روزه با اوکراین نیست. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع روسی را که نامهایش را نگرفته خبر داد که پوتین تاکید میکنه که هر گونه توافق بر سر آتش بس باید پیشرفت روسیه در جنگ مد نظر گرفته شود و نگرانی های مسکو هم باید که رفع شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا گفته که در روزهای آینده با ولادیمیر پوتین همتای روسیش گفتگو میکنه تا تعهد او را در مورد برقراری آتش بس 30 روزه با اوکراین به دست بیاره. اما ماریا زاخاروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه امروز به خبرنگاران گفت که تصمیم در مورد اوکراین و توقف جنگ در آنجا در دست خود روس است. بله،
تشکر از شما همکارم فرشته نگاه بود. اینجا رادیو آزادی است. در حالی که توجه ها به عربستان سعودی معطوف شده، جایی که مقامات اوکراینی و آمریکایی درباره پایان دادن به جنگ روسیه مذاکره کردند، سران ارشد نظامی اروپا در پاریس گرد هم آمدند تا راه برای کمک به حفظ صلح آینده در اوکراین بیابند. اول بشنویم که جزئیات این گرد همایی چیست.
مقامات ارشد نظامی 30 کشور اروپایی و عضو ناتو در پاریس گرد هم آمدند تا درباره طرح برای اجرای یک ماموریت بالقوه نیروهای حافظ صلح در اوکراین پس از هر نوع توافق آتش بس با روسیه گفتگو کنند. این نشست محرمانه که از 11 تا 13 مارچ برگزار میشه، همزمان با مذاکرات مقامات آمریکایی و اوکراینی در عربستان سعودی درباره پایان دادن به جنگ 3 ساله روسیه در اوکراین انجام میشه. نشست پاریس مقامات ارشد ستاد اردوی 30 کشور اروپایی عضو ناتو و مقامات اوکراینی را گرد هم آورده، اما یک غیبت مهم در این میان وجود دارد و او ایالات متحده آمریکاست. مقامات اروپایی که به شرط ناشناس ماندن با رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی صحبت کردند، گفتند که مقامات آمریکایی دعوت نشدند. این مقامات تاکید کردند که اروپا باید نشان بده که میتونه مسئولیت امنیت ایقاره و همچنان اوکراین را پس از جنگ به عهده بگیره. وزیر دفاع فرانسه گفته که تمرکز نشست پاریس بر نحوه دفاع اروپا از جناح شرقی ناتو خواهد بود و اظهارات او در آغاز نشست پاریس در 11 مارچ اشاره آشکار به دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا داشت که رابطه نزدیک با مسکو برقرار کرده و پیشنهاد داده که اروپا که دهه ها تحت چتر امنیتی ایالات متحده بوده باید خود را به تنهایی حفظ کنه.
تشکر. بریتانیا و فرانسه ائتلاف داوطلبان را میخواهند که شکل بدن. چیست جزئیات این ائتلاف؟
فرانسه و بریتانیا به دنبال ایجاد یک ائتلاف موسوم به داوطلبان از کشورهای اروپایی هستند که بتواند پس از دستیابی به توافق صلح با روسیه امنیت و ثبات اوکراین را تضمین کند. نشست فرماندهان نظامی یا مقامات ارشد نظامی در پاریس با هدف بررسی مشارکت کشورهای متحد در یک نیروی حافظ صلح اروپایی در اوکراین هم از نظر شمار نیروهای نظامی و هم تجهیزات نظامی برگزار میشه. مانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه در اجلاس ویژه سران اروپا در بروکسل در 6 مارچ به همتایان خود گفت که برای تضمین یک آتش بس احتمالی در اوکراین بین 500 هزار تا 800 هزار سرباز مورد نیاز است. بخش عمده از این نیرو را سربازان اوکراینی تشکیل خواهند داد، اما برای تضمین امنیت باید نیروهای از کشورهای اروپایی عضو ناتو هم به اونها ملحق شوند. پاریس و لندن هر دو گفتن که آماده اعزام نیرو هستن. انتظار می رود که آلمان هم از این اقدام حمایت بکنه، اما ایتالیا و پولند محتاط‌تر به نظر می رسن.
آیا می دانیم که چالش های سیاسی و نظامی فراروی کشورهای اروپایی چیست؟
خب بسیاری از کشورهای اروپایی علاوه بر چالش‌های نظامی با ملاحظات سیاسی داخلی هم روبرو هستند. وزرای دفاع فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و پولند در 12 مارچ در پاریس دیدار خواهند کرد که درباره ایجاد نیروی حافظ صلح اروپایی بحث کنند. اما حتی اگر مقامات ارشد نظامی اروپا برنامه را تدوین کنند، اجرای او برنامه نیازمند تایید پارلمان‌های ملی کشورهای مختلف خواهد بود، امری که هنوز تضمین نشده.
سپاس. پیشتر شنیدیم که این بحث‌ها در نبود آمریکا انجام میشه. در عدم حضور آمریکا و روسیه طرح اروپایی ها عملی به نظر می رسد؟
تا حال کرملین قاطعانه با حضور هر گونه نیروی نظامی اروپایی در اوکراین مخالفت کرده. حتی اگر مسکو موافقت بکنه، بسیاری از کشورهای اروپایی گفتند که تنها در صورت نیرو اعزام خواهند کرد که حمایت امنیتی از سوی آمریکا وجود داشته باشد. ای که چون این حمایت شامل چه موارد خواهد شد هنوز در حال مذاکره است، اما مقامات اروپایی به رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی گفتند که ایالات متحده نقش حیاتی در دفاع هوایی، جمع‌آوری اطلاعات و لوجستیک داره. و یک سفیر اروپایی که نخواست نامش فاش شود گفت که اروپا به تنهایی قادر به انجام عملیات نظامی گسترده بدون آمریکا نیست.
همکارم درباره نشست سران ارشد نظامی اروپا در پاریس جزئیات می‌داد.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
بر اساس گزارش واشنگتن پست، اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده گفته است که پذیرش پناهجویان ممکن است ماه‌ها به تأخیر بیفتد، با وجود اینکه قاضی فدرال پیشتر فرمان اجرایی ترامپ را در این باره لغو کرده بود. وزارت عدلیه آمریکا گفته که این تأخیر به دلیل استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و تطبیق روش‌های جدید بررسی امنیتی است. در این حال دارندگان پرونده‌های پناهندگی ایالات متحده می‌گویند که اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی‌های آنان را بیشتر کرده. همکارم سنا کاکر گزارش می‌دهد.
در حالی که دارندگان پرونده‌های پناهندگی ایالات متحده از تعلیق برنامه پذیرش پناهجویان نگرانند، حکومت آمریکا اعلام کرده که ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا این برنامه بر اساس حکم محکمه به طور کامل دوباره آغاز شود. واشنگتن پست شنبه 11 مارچ در گزارش نوشته که علت این تأخیر اختلال جدی در عملکرد برنامه پذیرش پناهجویان پس از تعلیق آن توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ماه جنوری بوده است. به گفته این روزنامه، وزارت عدلیه آمریکا در یک محکمه منطقه‌ای در سیاتل اعلام کرده که این تأخیر ناشی از نیاز شرکای غیر انتفاعی دولت فدرال برای بازیابی ظرفیت‌های اجراییشان، از جمله استخدام مجدد کارمندان مرخص شده و اجرای روش‌های جدید بررسی امنیتی توسط وزارت خارجه است. در ادامه آمده که وکلای وزارت عدلیه گفتند که اداره ترامپ قصد دارد به جای 10 شریک پیشین که قراردادهای خدماتی آنها هفته گذشته از سوی وزارت خارجه لغو شد، یک گروه جدید کمکی را برای ارائه خدمات اسکان مجدد پناهندگان استخدام کند که طبق اسناد محکمه این روند حداقل 3 ماه زمان خواهد گرفت. علاوه بر این در گزارش واشنگتن پست آمده که وزارت خارجه در حال بررسی مدت زمان لازم برای بازگرداندن برنامه پذیرش پناهجویان ایالات متحده یا USTRAP با وضعیت عملیاتی است و احتمال می رود با آغاز مجدد این برنامه بخش های دیگری که به اصلاحات نیاز دارند نیز شناسایی شوند. در این حال دارندگان پرونده های پناهندگی ایالات متحده می گویند اعلام این تأخیر احتمالی نگرانی های آنان را بیشتر ساخته است. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود در صحبت با رادیو آزادی گفت که منتظر پرواز انتقالیش از افغانستان به کشور سوم بود.
بایومتریک هم شدیم، واکسین هم شدیم، تمام چیزی ما داشتیم مصرف کردیم و یعنی وسایل خانه خودم فروختیم و هیچ چیزی برای ما نموند. آماده پرواز بودیم که هفته بود باید ما پرواز میکردیم که بالاخره آقای ترامپ وقتی که به رئیس جمهوری رسیدن همه چیز بالای ما بسته کردن. یک طرف امنیت ما خوب نیست و میخواهیم که دوباره کیسای ما آغاز شود. روند قسمت سابق بود از دیگر آغاز شد رفتن همه قسمت ما رو مخواست کردن.
محمد ایمال دارنده پرونده مهاجرت P2 امریکا در پاکستان که به دلیل تعلیق برنامه پذیرش پناهندگان به امریکا پروازش به این کشور لغو شد میگوید:
این یک حالت مایوس کننده است و بعد از این انتظار بسیار دشوار خواهد بود، چون در اینجا تمام مصارف را ما خود ما می دهیم. این 4 سال برای ما خیلی دشوار بوده است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پس از روی کار آمدن در ماه جنوری برنامه اسکان مجدد پناهجویان به آمریکا را به مدت 3 ماه به حالت تعلیق درآورد. حکومت آمریکا در پیوند انتقال مهاجران افغان گفته که افغانهایی که به آن کشور انتقال یافتند از نظر امنیتی به درستی بررسی نشدند. این در حالی است که سازمان غیر انتفاعی No One Left Behind اعلام کرده که کمیته قوانین مجلس نمایندگان آمریکا 2 ماده مهم از جمله 20,000 ویزه ویژه مهاجرتی SIV و تمدید 2 ساله این برنامه را از قطعنامه معقد حذف کرده است. این سازمان افزوده که این تصمیم ضربه به تلاش‌های مدافعان حقوق مهاجران افغان محسوب می‌شود، اما با آن هم گروه‌های مدافع به کوشش‌های خود ادامه خواهند داد. ایالات متحده برنامه‌های مهاجرتی مانند P1, P2 و SIV را برای هزاران افغان راه اندازی کرده که در زمان حضور آمریکا در افغانستان با ایالات متحده در زمینه‌های مختلف مانند پروژه‌های امنیتی و انکشافی همکاری کردند.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 5:28 شام به وقت افغانستان است.
روزداران، گفتنی های شما در رمضان.
امسال به خاطری که الحمدلله ماه رمضان در برج حوت افتاده، چون بهار و سال نو در پیش رو داریم، مجبوریم که پاککاری و تمیزکاری و خلاصه خانه تکانی ها هم در همین ما انجام بدیم و معمولا صبح تا بعد از ظهر مصروف خانه تکانی ها می باشیم و بعد از ظهر هم مصروف کارهای افطار و در شب هم امسال خانم ها اجازه ندارن به مساجد برن به خاطر نماز تراویح و منع شده رفتن خانم ها به مساجد. در خانه مصروف طاعت و عبادات می باشیم. مصروف پاککاری خانه نیز استیم. این کارا را به بخش های مختلف تقسیم کردیم تا در جریان رمضان به تدریج و بدون خستگی بتانیم خانه را منظم و آماده سازیم. بعد از چاشت آمادگی برای افطاری را میگیریم. طبق قانون معمول سفره افطار ما به غذاهای متنوع هواسانه که میگیم، مانند بولانی و منتو و سوپ از چیزا، خوراکی های افغانی میباشد که این لحظه است که خانواده دور هم جمع میشویم، دعا میکنیم و خستگی خستگی روز را فراموش میکنیم.
ماه مبارک رمضان از اونجایی که میدونیم یک ماه پربرکت است، ما هم در کنار عزیزان خانواده و دوستان خود سحری و افطار هستیم و از اونجایی که میدونیم گاهی وضعیت اقتصادی کشور ما خوب نیست، ولی با این حال باز هم شکرگزار خداوند هستیم که میتونیم سحری و افطار در کنارشان سپری بکنیم. البته نظر به اقتصاد تمام خانواده های افغانستان برمیگرده که سحری و افطار چگونه آمادگی میگیرن و ما در افطار با خرما و با خیلی چیز زای دیگه میتونیم روزی خود افطار بکنیم.
5 نیمه